شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدن می گویند، برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان می گویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی می شنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، فعلا مدد زندگی ما بیش از حد خراب است. نمی فهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زنان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدف هایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف ها از اونها گرفته شده و نمی فهمند از کدام را از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم، ما را همراهی کنید. شنونده های گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدن می گویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردند برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با اینکه این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است می گوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی می گوید
یک چند روپی که ماش می گرفت می تونستم خرج روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیش که از دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمی تانیم که یک چیز اولاد ما می خواهیم دل آدم در می گیره برای چیز گرفته نمی تانه. در خانه هزار ضرورت مریضی نمی تانیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه به یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود به چند روپی که ماش می گرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما می برمد. خالی که وظیفه طالب آوان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم ایتا برمو. بسیار زندگی خراب داریم، فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمی فهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنیم که بوری یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از ایک بالاتر میشه. نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم، دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن، تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. سروضعیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده، واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمی کنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کم دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند، از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم، نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم، مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها.
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا، در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان، مکتب و پوهنتونی را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدن و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونم ارزش های دینی و وطنی مادج در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما عرضه خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجوی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان اوناسیه هستند. از طرف خانما بر خانما عرضی خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستند همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. دیجا یک طفل شاد شیرخوارگاه میمونه، دیگه در کودکستان، دیگه در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگر مساعد ساخته بودند نیز شکایت کردند، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاربارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل در این مورد:
خانمایی که بیوه بودن و بی بضاعت زمینه کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه معمول زنه که برای ما کار میکردن و اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی با وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان می باشند. به گفته این عالمان دین در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صدر راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین یک تن از آگاهان امور دینی در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امت های گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از باشنده های کابل، در این باره می گوید:
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود، آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، با گپ‌های دیگری در این باره:
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشان بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی‌بینند. ناامیدی سراسر زندگیشان را فرا گرفته. هدف‌هایشان که به زندگیشان معنا می‌بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته. وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسلهای دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندند جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا، یکی از زنان فعال، انجام دادم میشنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر محدودیت های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودند. تا فعلا هم کدام تغییرات در اعلامیه هایشان نامده است. شما میشه بگوین که اوی در زنانی که قبلا کار میکدن حالا بیکار شدن، به خصوص اوی در زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان امی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دست فروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخوان. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان گرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امون عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال بر از این مادراست و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایا یک از بدن خود به فروش رساندن تا که بتونن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده ها متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که بخاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکنن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در اون جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه،
مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه که امی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شود و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در 2 سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان را بتن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین زنان در سر تا سر دنیا در هر کشور زنان دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر از این نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنها من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است. بنان در دراست مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شون.
شنونده های گرامی، و امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده‌ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می‌باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می‌خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می‌توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول‌های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازی بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم‌ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته می شود. بنابراین انحلالیت توری زیل تعریف می کنیم که مقدار ماده که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شید شوید این یک معادله کیمیایی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس اینا اجزای تعامل کننده وکتور و محصول تعامل می باشه. بخاطر درک بیشتر معادله کیمیایی به سمبول کیمیایی هم نیاز است که سمبول علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولاً حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل اینکه زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیایی میگیم نام اختصاری مرکبات رو فرمول کیمیایی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب رو ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم از فرمول کیمیایی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیایی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیایی گفته میشوند. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نامهای مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعت آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه با دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. در اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نموی خود با عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم
را بازی میکنند که در ذهن مطالعه میشود. نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امین اسید ها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین نصرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پوتاشیم باشد، همین مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم دارد. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای که انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می‌باشد که هیدروکربن‌های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می‌باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می‌خوایم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می‌باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می‌باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی 6 کربن همراه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاویزه، بنزین ها با دو معاویزه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاویزه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاویزه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاویزه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاویزه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاویزه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاویزه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12
4601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042 02 21 12 4601.